سفری به جم. ساعت 9:30 شب از شیراز حرکت کردم و ساعت 2:30 صبح به جم رسیدم. اولین بار بود که به جم می رفتم. قرار بر این بود که زمانی که به جم رسیدم با داییم تماس بگیرم و به منزل او بروم. با صدای راننده اتوبوس که می گفت جم، جم کی بود، بیدار شدم. وسایلم را سریع جمع کردم و پیاده شدم. شوکه شدم. باران به شدت می بارید. کف زمین حدود 3 تا 4 سانت آب بود. به زیر سایبان پمپ بنزین رفتم. چشمانم هنوز خواب‌آلود بود. میخواستم تماس بگیرم که متوجه شدم هیچ کدوم از خط‌هام آنتن ندارد. گوشی را ریستارت کردم. فایده نداشت. یک ماشین همون نزدیکی بود. 3 تا بچه عقب نشسته بودن. خانم و آقا هم جلو. به شیشه ماشین زدم و پرسیدم که موبایلش آنتن داره یا نه. گفت سیستم مخابراتی قطع شده. رفتم پیش مسئول پمپ بنزین و سوال کردم که وضعیت موبایل ها چطوری است و آیا تلفن ثابت دارن یا نه. گفت که 1 ساعتی میشه کل خطوط ارتباطی قطع شده. تلفن ثابت هم ندارم. همین رو کم داشتم. نه آدرسی، نه ارتباطی. حیران و سرگردان. اول فکر کردم اگه بیام مرکز شهر بهتره. شاید اون یکی پمپ بنزین تلفن ثابت داشته باشه و من بتونم با اون یکی داییم که عسلویه است تماس بگیرم و آدرس این یکی داییم رو بگیرم. با یه سواری به سمت اون یکی پمپ بنزین رفتیم. در راه ازش سوال کردم که وضعیت چطوره. گفت که اعلام هشدار کردن، کل روستاهای اطراف رو تخلیه کردن و به یک مکان دیگه اسکان دادن. آخه روستاشون کنار سد بوده. سد هم الان پر شده، احتمال سرریز کردن یا شکسته شدن هست. به پمپ بنزین بعدی که رسیدم از مسئول پرسیدم تلفن ثابت داره. گفت نه. چاره دیگه‌ای نداشتم. باران به شدت میبارید. ساعت الان 3 صبح شده و من هم بدون آدرس و تلفن در یک شهر غریب سرگردان. مسئول پمپ بنزین گفت که بیام داخل بنشینم. آمدم داخل و روی یک صندلی نشستم. در اوج خستگی خوابم نمیبرد. به یاد پادکست دوم افتادم که به نحوی خاطرگویی بود. به این فکر افتادم که این اتفاق را بنویسم. مسئول پمپ بنزین یه آدم نسبتاً مسن بود. در نگاه اول شبیه معتادها بود. یه بیسکویت به من تعارف کرد. از اون نوعی که اصلاً دوست نداشتم. نخواستم دستش رو رد کرده باشم. یه دونه برداشتم. هر چند دقیقه یک ماشین میامد. نمیدونم چرا همش به این فکر میکردم که داییمه. خسته شده بودم و سعی کردم بخوابم. سخت بود اما کم و بیش خوابم برد. باران شدیدتر شده بود. بهترین کار این بود که منتظر باشم صبح بشه. خوابم برد. ساعت 5:30 مسئول پمپ بنزین صدام کرد که یکی اومده دنبالم. سلام، علی سخاوتی هستم با برنامه 4 پادکست 822. امروز دوشنبه 9 اسفند 1395. البته اگه راستش رو بخواین امروز یک شنبه 8 اسفنده. ولی من عجله دارم که زودتر این پادکست رو ضبط بکنم. توی این 3-4 هفته که این پادکست رو ضبط می‌کردم توجه کردم که یه تأثیر خوبی روی من داشته و هر بار که این ضبط پادکست تموم میشه من تازه اشتیاق پیدا میکنم، هیجان زدم نسبت به اینکه دوشنبه بعدی بیاد و پادکست بعدی رو ضبط بکنم. اگرچه وقتی دوشنبه بعدی میاد یا یک شنبه بعدی و شروع میکنم به فکر کردن در مورد اینکه چی بگم یا حتی شروع میکنم به ضبطش، یه مقدار دچار استرس میشم و حتی ترس یکم ضربان قلبم تندتر میشه و کار راحتی نیست. برای بار چندومی که میگم کار راحتی نیست و بعضی از مخاطبینم به من گفتن که اصلا چرا اینو میگی، کارتو انجام بده. آره داشتم میگفتم که این اثر خوبی روی من داشته، مثل یه جور تراپی میمونه، مثل این میمونه که من بعضی از مشکلاتمو یا دغدغه‌هامو دارم با این ادرس میکنم، مثل یه جور روان درمانیه. نه که من آدم بیماری باشم و نه اینکه آدم سالمی باشم. من فکر کنم هیچ کسی نه بیماره و نه کاملا سالم از لحاظ روانی. یه واژه هستش که در علم روانشناسی اطلاق میشه به یه عده از افراد که ظاهرا هم این عده اصلا کم نیستن، به نام نوراتیک. نوراتیک کسایی هستن که یه ذره از بعضی از اختلالات روانی دارن. اونقدر این زیاد نیستش که اینا رو بستری بکنه یا به عنوان کیس کلینیکال به نزد روانپزشک بفرسته، ولی میزانش صفر هم نیست. اینا رو درگیر میکنه، اختلالاتی مثل افسردگی، مثل وسواس، مثل ترس، مثل نگرانی و چیزهای دیگه. کسانی که صرفاً به زندگیشون خارج از ذهن خودشون نمیتونن بپردازن، نونشون رو بخورن، زندگیشون رو بکنن، کارشون رو بکنن، اینا کسایی هستن که به خودشون فکر میکنن. در فارسی این کلمه ترجمه میشه به روان رنجوری یا کسایی که ندارن روان رنجورن، ولی من ترجیح میدم که این واژه رو در مورد خودم به کار نبرم. شاید یه چیزی مثل خودمشغول یا سلف اکیوپاید کلمه بهتری باشه. کسی که خودمشغوله مثل همین شهر تهرانی که دائما فرش پیاده روهاشو عوض میکنن، با وجودی که کارشو انجام میده، اون آسفالتی که هست داره کارشو انجام میده، ولی این شهر یه خودمشغولی داره، بی خودی سطحشو میکنن و یه فرش جدیدی میکنن، بعد وسطش هم مسیری برای نابینایان درست میکنن. حالا که این هیچ وقت من ندیدم یه نابینا استفاده بکنه از این، به خاطر اینکه هزار یک مانع غیر قابل پیش بینی تو این مسیر هست. چه معنی داره که تیکه هایی از این پیاده رو وسطش با یک موزاییک های برجسته فرش شده باشه که نابیناها بتونن ازش استفاده بکنن؟ حتی ممکنه خطرناک هم باشه، یعنی که نابینایی رو فرض بکنید که 10 متر روی این میره و بعد به یه درخت میخوره یا به یه چهارراهی که اونجا دیگه مشخص نیست چجوری باید مسیرش هدایت بشه. من فکر میکنم این پادکست منم اگه برای دیگران بخواد استفاده بشه همچین حالتی داره. من نمیدونم دیگران چه استفاده میتونن از این پادکست بکنن، خیلی هم برام مهم نیست، برای اونا هم صحبت نمیکنم، ولی در این حال ظاهرا یه عده پیدا شدن که به این گوش میدن. کاربرد اولیه این پادکست برای خود منه. من وقتی به این گوش میدم یا اصلا در حین ضبطش یا در اینی که دارم فکر میکنم به این که چی بگم هفته بعد، یه اثرات خوب و آرامش بخشی برای من داره. قسمت جالب دیگه یه ماجرا اینه که زمانی این اثر آرامش بخش رو داره که من فکر بکنم که صرف نظر از تأثیرات دیگران و انتظارات دیگران از این پادکست یا از حرفایی که توش گفته میشه، اون چیزی رو که واقعا دل خودم میخواد بگم، یعنی اول بتونم خودم رو از یه جمعی هر چقدرم کوچیک که مخاطبین این پادکست هستن جدا بکنم، در این جدایی و در این انزوای خودم در مورد خودم و دغدغه‌های خودم و داستان‌های خودم حرف بزنم و بعد این حرفا رو بندازم توی اون جمع، منتشر کنم به اون جمع، و این انتشاری که تأثیر این پادکست رو کامل میکنه. بدون اون انتشار این تأثیر وجود نداره برای این پادکست. جالبیش اینه که وقتی شما منتشر میکنی، خواه نخواه یه سری فیدبک هایی وجود داره و این فیدبک ها خودآگاه یا ناخودآگاه توی قسمت بعدی پادکست، توی طرز فکر کسی که در این پادکست صحبت میکنه تأثیر میذاره. یعنی نمیشه به طور کامل آدم خودش رو منزوی بکنه. یه نفر میگه کیفیت صدا بده، یه نفر میگه در زمینه این که مونولوگ برات سخته حرف نزن، یه نفر میگه که کامنت ها رو کامل نخون، یه نفر یه داستانی میگه، یه نفر میگه که شعر خوب نمیخونی، یه نفر میگه خوب میخونی. چجوری آدم میتونه به این چیزا واکنش نده؟ همونجوری که وقتی آدم برای خودش لباس میپوشه و میره بیرون، در نهایت اگر دو نفر بگن که این رنگ این شلوارت با پیرهنت نمیخوره یا این کتی که پوشیدی خیلی قشنگه، قاعدتا توی سلیقه شما توی لباس بعدی که میپوشی تأثیر خواهد داشت. این دینامیکی که به وجود میاد به نظر من پدیده خیلی جالبیه که بعضی وقتا ذهن منو مشغول میکنه. شاید مثل کف همون پیاده روها یا مثل اون بیلبوردهایی که در مورد جملات الهام بخش شهرداری روی بیلبوردهای شهر نصب میکنه و واقعا آدم نمیدونه فانکشنش چیه، ارتباط این شهروندهایی که از زیر این رد میشن و به اون نگاه میکنن روی زندگیشون چه تأثیری میذاره، هیچ کدوم اینا معلوم نیست، ولی ظاهرا یه کارکردی هم میتونه داشته باشه. اولین کارکردش اینه که آدمایی مثل من که اینقدر با روان خودشون با سلفشون ور میرن، اینقدر خودمشغولی دارن، یه دسته ای از آدم ها تحت عنوان نوراتیک رو تشکیل میدن که مثل آدم عادی، مثل آدم نرمال نمیتونن زندگی بکنن. اینا باید فلسفه بخونن، اینا باید روانشناسی بخونن، اینا باید فکر بکنن که از کجا اومدن، اومدنشون بهر چه بود و به کجا خواهند رفت. دائما بخوان اون سایکی خودشون و سلف خودشون و روح و روان خودشون رو یه تغییراتی توش بدن، یه اجاسمنتی توش انجام بدن، بالا پایین بشن که چرا الان خوشحال نیستن، چجوری میتونن خوشحالتر بشن، چجوری میتونن اعتماد به نفس بیشتری داشته باشن، چجوری میتونن یه جوری دیگه به دنیا نگاه بکنن، چجوری بتونن با آدمای دیگه کنار بیان، چجوری بتونن کنار نیان. یه همچین سوالای ذهن این آدما رو مشغول میکنه. اصلا چرا الان افسردن؟ چرا نباید افسرده باشن؟ چجوری اصلا چیکار کنن بیشتر افسرده بشن؟ چیکار کنن نترسن؟ چیکار بکنن که بتونن جلوی جمع صحبت بکنن؟ ظاهرا یه عده آدم هستن که در همون ادبیات روانشناسی نرمال تصور میشن و این آدما این میزان از دغدغه های خودش در مورد خودشون، در مورد روان خودشون کمتر از این حده. یعنی اول دسته نرمال رو داریم، بعد دسته نوراتیک رو داریم و بعد دسته سایکاتیک رو داریم که اینا کسایی هم که دیگه بیش از حده و این مشکلات روانیشون جلوی زندگی عادیشون رو میگیره، باید مراجعه کنن یه جایی و درمان بشن. در هر صورت همین رو گفتم که بدونید این پادکست برای خودمه، برای شما نیست. شما میتونید اگر بخواید هر استفاده‌ای که دوست دارید ازش بکنید، ولی کاری که این پادکست داره میکنه اینه که کمک میکنه من نوراتیسیزم خودم رو یا روان رنجوری خودم رو یا خود مشغولی خودم رو بهش بپردازم و یه جاهایی رو صاف و صوف کنم، فاین تیون کنم، بالا پایین کنم. نمیدونم واقعا این فعلی که اتفاق میفته دقیقا چیه. به هر صورت داستانی که اول پادکست شنیدید رو یکی از خواننده ها در کامنت گذاشته، برای من خیلی زیبا و الهام بخش بوده. کاش من بتونم اینجوری داستان بگم. یاد تاریخ بیهقی یا یه همچین چیزی میندازه که این یه نفر برای اولین بار وارد یه شهری میشه، یه منازل رو میبینه و خیلی خالص و ساده این رو توصیف میکنه. به نظر من خیلی زیبا اومد، خیلی زیبا هست و الهام بخش بود برای من. داستان من تو هفته گذشته اینه که من دعوت شدم به انجام یک سخنرانی در بندر عباس. روز چهارشنبه شب یه دوستی به من زنگ زد که گفت یکی از دوستان دیگه‌ای که قرار بوده بره اونجا سخنرانی کنه براش مشکلی پیش اومده و از من خواهش کرد که من برم و منم قبول کردم. پنجشنبه صبح برام بلیط گرفتن، بعد از ظهر رفتم بندر عباس و اونجا در یک برنامه یه چند دقیقه سخنرانی کردم و جمعه صبحم برگشتم. من اینجوری بلدم داستان بگم، پنجشنبه رفتم جمعه برگشتم، ولی اونجا هزاری که اتفاق افتاد که باید تمرین کنم اون اتفاقا رو بهتر بتونم بگم. یکی از اتفاقایی که برای من افتاد و جالب ترینش بود، تو راه برگشت یه آقای کنار من توی هواپیما نشسته بود و هواپیما که شروع به راه افتادن کرد، این شروع کرد به حرف زدن تا بلند شد هواپیما و به حالت استیبلی در اومد که میشد کمربند رو باز کرد و شروع کردن به صبحونه سرو کردن. این آقا نانستاب شروع کرد به صبح، یعنی داشت حرف میزد نانستاب. شاید دلیل این که این نانستاب حرف زد من، یعنی مقصر اصلی من بودم به نوعی، ولی خب من داستانو میگم، خودتون قضاوت بکنید. قبل از بلند شدن هواپیما، زمانی که دستورات ایمنی هواپیما داشت روی تلویزیون پخش میشد که چجوری از جلیقه نجات استفاده کنین و چجوری درها رو پیدا کنید و اینا، یه نظری ایشون در مورد مرگ و زندگی داد و اینکه ما به خاطر عزیزانمون زندگی زنده هستیم وگرنه ترجیح میدادیم که بمیریم و اینا، و یکی دو تا نظرم راجع به بهشت و جهنم و بعدم یه نظر در مورد وجود یا عدم وجود خدا، این نظرها رو داد و بعد من ازش که سوال پرسیدم که بعضی از این نظرات شما آیا با همدیگه ضد و نقیض نیستن، همدیگر رد نمی کنن؟ من فقط همین سوال رو پرسیدم و بعد دیگه اون یک سلسله ای از گفتگوی یک طرفه رو شروع کرد. همین چیزایی که این آقا تعریف کرد و یادم نیست، ولی اون چیزایی که مهم بوده و تو ذهنم مونده رو براتون تعریف میکنم. این آقا شروع کرد با اینکه 25 سال مطالعه داره، خیلی کتابای متعددی در زمینه فلسفه و کتابای دیگه خونده. جواب سوال منو نداد، ولی اسم یک کتابی رو برد که یک کسی در یه جایی بهش معرفی کرده و این با خوندن این کتاب و تحت تاثیر این کتاب خیلی زندگیش عوض شده. تعریف کرد از اینکه خیلی آدم خیلی از اینکه آدم خوبی هست، به فکر مردم هست، درست کار میکنه تو اون فیلد کاری خودش، برخلاف دیگران که در اون فیلد کاری خیلی سر مردم کلا میذارن و فقط به فکر پول هستن. خیلی داستان گفت از زندگی خودش که چجوری سیگار کشیدن رو یک شبه گذاشته بود کنار و اینکه چقدر زندگی خوبی داره و خدا بهش کمک کرده، ده حتی در خطرهای خیلی زیادی توی جاده میتونسته ماشینش چپ بشه ولی نشده، زندگی خودش و خانوادش نجات پیدا کرده. بدون اینکه یک سوال، حتی یک سوالم از من بپرسه، این در تمام زمان تیکاف هواپیما و بالا رفتن هواپیما 20 دقیقه 25 دقیقه صحبت کرد و از خودش تعریف کرد. زمانی که شروع کرده بودن به پذیرایی، رسیده بود داستان به جایی که داشت از پسر خودش تعریف میکرد که این چقدر پسر خوبیه و در فیلد کاری خودش چقدر متخصصه و فقط مدرک فوق لیسانسش از فلان دانشگاه نیستش که به این آدم اعتبار میده، در جایی هم که کار میکنه خیلی پوزیشن بالایی داره و خیلی کارهای مهمی داره انجام میده و دخترش هم همینطور که مدرک فوق لیسانسش رو گرفته اصلا نمیخواد بره خارج و در این حال دکتراش هم دیگه نمیخواد اینجا بگیره و داره شروع کرده به کار کردن، داره کار میکنه، خیلی پسر و دختر خوبی هستن. همینا رو داشت میگفت و تا اینجا که رسید به پذیرایی، نه این نوبت ردیف ما که شد، من به مهماندار، یعنی صندلی ما این صندلی ها بود که جلوش دیگه صندلی نیست، یعنی روبروش یه صندلی تاشوه که دوتا مهماندار میشینن و کنارش هم در هواپیماست که یه بیرون زدگی داره. اونجا نشسته بودیم و به خاطر همین سینی صندلی باید از تو دسته صندلی بیاد بیرون و جلوی شما پهن بشه. مهماندار که خواست این کار برای من بکنه، گفتم خیلی ممنون، فقط یه لیوان آب به من بدیم، به خاطر اینکه من تو هتل صبحونه مفصل خورده بودم و تو اون یک ساعت هنوز گرسنه‌ام نشده بود. من اصلا نمیدونم چرا تو پرواز یک ساعت و نیمه یا حتی اکثر 1 ساعت و 40 دقیقه که پروازهای داخلی هست غذا سرو میکنن. تحت چه شرایطی یه نفر ممکنه در فاصله 1 ساعته نیاز به غذا خوردن پیدا بکنه؟ حالا بماند که در وعده های دیگه مثل نهار و شام و اینا که چه بویی بلند میشه و چه بروبیایی پیدا میشه تو هواپیما، من واقعا این رو درک نمیکنم. یعنی من اگر یه خط هواپیمایی داشتم حتما توش غذا سرو نمی کردم. در صورت من آدم نوراتیک هستم و آدم نرمالی نیستم و به جز من همه ظاهرن از این مهمانی که برگزار میشه توی هواپیما لذت میبرن و حسابی بورا میندازن. اینو غذاشو گرفت و به من گفتش که این که چیز مضری نیست، این همه چیش خوبه. یه موز بود و یه بسته‌بندی کوچیک آجیل، یه دونه شیرینی، یه دونه آب میوه پاکتی و یه دونه شکلات. و به من اصرار کرد یکی دو بار که اینو بگیرم. من با وجودی که بهش گفتم من هتل صبحونه خوردم و میل ندارم، باز اصرار کرد که اینو بگیرم و من از اونجایی که تصمیم دارم که آدم نایسی باشم، حرفش رو زمین انداختم و به مهماندار هواپیما گفتم که اگه میشه صبحونه منو بدی، من نظرم عوض شد. و مهماندار هواپیما با این کامنت که صبحونه نیست رفرشه، پکیج منو به من داد و من فهمیدم که ما پکیجی داریم به نام رفرش. یعنی اگر شما یک موز و یک آب میوه و یه مقدار آجیل ساعت 10 صبح بخوری، این رفرشه، این صبحونه نیست. خلاصه من رفرشم رو گرفتم و به نشانه حسن نیت و تشکر به این آقا گفتم که شما معلومه که پدر خیلی خوبی هستین و محبت پدرانه همه جا با شماست. این رو که گفتم گفت آره واقعا پدر بودن حداقل نصف زندگیه. من نمیدونم اگه بچه نداشتم چی میشد. بچه های من خیلی به زندگی من معنا میدن و خیلی تعریف کرد و اینا. بعد از من پرسید که تو بچه داری یا نه؟ گفتم نه من بچه ندارم. گفتش که ازدواج کردی؟ گفتم آره. گفت چند ساله؟ گفتم 5 ساله. گفت نخواستی یا نشده؟ من اومدم بگم که نخواستم، ولی همون لحظه نظرم عوض شد. دیدم که خب اگه بگم نخواستم بعد دوباره این میخواد نیم ساعت سخنرانی کنه در مورد اینکه باید بخوام تا آخر پرواز، دیگه من آرامش ندارم. همون لحظه تصمیم گرفتم که یه دروغ بگم و ببینم چی میشه. گفتم که نشده. احساس کردم که یه تغییری توی زبان بدن و توی حس این آدم یه تغییری به وجود اومد. یکم آهسته تر شد و یکم ملایم تر از من پرسید که به خاطر خانومت بوده یا به خاطر خودت؟ گفتم که به خاطر خودم بوده. اینا بازم آهسته تر شد، یعنی احساس کردم که این مثل یه یخی که داره ذوب میشه، هی کم کم داره سایزش و شدت گفتارش و انرژی گفتارش کمتر میشه. بعد آهسته تر گفتش که خب الان راه‌های زیادی هست، خیلی روش‌های زیادی هست برای درمان این قضیه. و من گفتم که هر راهی بوده ما رفتیم، یعنی خانم من اینقدر بچه دوست داره، من خودم البته دوست دارم، ولی نشده، جواب نده، هر کاری که شما بگید ما کردیم. یخه بیشتر آب شد، یعنی دیگه تقریبا ازش چیزی نمونده بود و با یه احساس عذاب وجدان خیلی شدیدی گفت من معذرت میخوام، من نمیدونستم که در مورد بچه هامو این لذت بچه دار شدن اینو صحبت کردم، من واقعا از شما معذرت میخوام. گفتم نه خواهش میکنم، شما که نمیدونستید. گفت امیدوارم که هرچه زودتر این اتفاق برای شما بیفته. گفت به معجزه اعتقاد داشته باش، معجزه اتفاق میفته و شما از این نگرانی که دارین بیرون میایین. و بعد از یکی دو تا دعا و آرزو تو همین مایه این آقا ساکت شد و من در آرامش به بقیه پرواز ادامه دادم. دیگه نه نصیحتی بود. البته یه بار دیگه هم موقع پیاده شدن اسم اون کتاب رو گفت و من قول دادم بهش که حتما اون کتاب رو بخونم. و از این کتاب رو دیده بودم، چون پلای هوایی که کتاب میفروشن از این کتابای غیر مجاز مثل کتاب ایرج میرزا و اینا، این کتاب رو همیشه دیده بودم ولی نخریده بودم. اومدم در موردش تحقیق کردم، دیدم نویسنده این کتاب کسیه که به عنوان بنیانگذار یه مکتب انحرافی شناخته میشه و نه تنها مجاز نیست بلکه اصلا عقایدش اعتباری هم نداره و به هر حال اگر شما به اندازه 10 دقیقه وقت بذارین میفهمین که چه میزان از چرندیات ممکنه در انتظار شما باشه با خوندن این کتاب. و البته اسم یک کتاب دیگه هم گفت، اسم یک کتاب دیگه هم گفتش که حالا اون کتاب مجازه و چاپ میشه، ولی خب من انتظار داشتم کسی که 25 ساله داره مطالعه میکنه حداقل بدون اینکه من ازش سوال بکنم کتابای بیشتری رو معرفی بکنه و صرفاً به معرفی 2 تا کتاب که یکیشونم روی پلای هوایی فروخته میشه اکتفا نکنه. از زمانی که من از هواپیما پیاده شدم تا همین الان که دارم این خاطره رو مجدد تعریف میکنم، از اینکه این دروغ رو به طور تجربی امتحان کردم و دروغ گفتم حس خوبی دارم. حس میکنم که قسمتی از نایس بودن هم برای دیگران و هم برای خودم. بعضی وقتا لازمه که آدم یه دروغ تجربی بگه، با دروغ گفتن تجربه، یعنی اکسپریمنتال لاینگ رو تجربه بکنه و ببینه که این تجربه چه اثری میتونه در دینامیک رابطهش با یه نفر دیگه بذاره و همینطور در آرامش لحظاتش در یه پرواز هواپیما. در هر صورت سفر خیلی خوبی بود. من 13-14 سال بود که بندر عباس نرفته بودم. دفعه اولی که رفتم بندر عباس یه سال عید بود و یه روز زمانی بود که خیلی دوست داشتم راننده کامیون بشم. میخواستم شغلم رو عوض کنم به راننده کامیون بشم. به خاطر همین تصمیم گرفتم قبل از اینکه این تغییر بزرگ رو تو زندگیم بدم یه بار با همون ماشین سواری که داشتم یه مسیر طولانی رانندگی بکنم، ببینم اصلا یه مسیر طولانی رانندگی کردن به مزاج من خوش میاد یا نه. به خاطر همین یه روز صبح ساعت 7 از تهران حرکت کردم و ساعت 11 شب رسیدم به بندر عباس. یه چند روزی بندر عباس موندم و دوباره همون مسیر رو برگشتم. زمانی که به تهران رسیدم دیگه مطمئن بودم که نمیخوام راننده کامیون بشم به همین راحتی. این دفعه که رفتم بندر عباس شهر خیلی بزرگتر شده بود، مثل خیلی دیگه از شهرهای ایران خیلی توش خونه ساخته بودن. هر زمینی هر جایی که میشد خونه بسازی رو خونه ساخته بودن. ولی یه اتفاق خوبی دیگه که برای اون شهر خوبی که برای اون شهر افتاده اینه که ساحلش خیلی بهتر شده بود، برخلاف ساحل دریای شمال که دریای خزر که چیزی ازش نمونده که شما به معنی ساحل عمومی ببینید و بتونید یه مقدار قدم بزنید کنار دریا و یه چشم‌اندازی به عنوان ساحل داشته باشید. اونجا شهرداری بندر عباس خیلی خوب فضاسازی کرده، یه ساحل بیشتر از 2 کیلومتر وجود داره که توش خانه سازی، ویلا سازی، شهرک سازی نشده و شما میتونید قدم بزنید. خیلی ترتمیزتر از اون سالی که من رفته بودم شده و اگرچه من چند ساعت بیشتر نبودم تو اون شهر و فردا صبحم برگشتم، خیلی حس خوبی بود. سخنرانی که من اونجا کردم برخلاف انتظارم نسبت به این مونولوگ این پادکست استرس کمتری داشت و خیلی راحت‌تر اتفاق افتاد، طبیعی بود. به نظر میاد که حضارم خوششون اومده بود چون همه وایسادن با من عکس گرفتن. البته محبت مردمان جنوب ایران و به خصوص بندریا بر کسی پوشیده نیست، بسیار آدمای خونگرم با محبت و مهمان نوازین. خیلی شماره رد و بدل کردیم، خیلی صحبت کردیم تا ساعت 11-11:30 شب طول کشید. 11 با یکی از حضار رفتیم بیرون شام بخوریم، یه رستوران دریایی برد منو اونجا دو سه جور غذای دریایی خوردیم، از ماهی و میگوی تازه که همونجا سید میشه فوق‌العاده بود و تا 2 شبم کنار ساحل قدم میزدیم، صحبت میکردیم. خوب بود، سفر خیلی خوبی بود و برگشتشم که یه خاطره خیلی جالبی برام اتفاق افتاد که براتون تعریف کردم. این داستان من بود برای پادکست این هفته. اگر داستانی داشتید به آدرس 822@alisakhawati.com ایمیل بزنید یا در مطالب مربوط به پادکست، به هر پادکست کامنت مربوط و همون پادکست رو روی وبلاگ من alisakhawati.com بنویسید لطفاً. اگر داستان داشته باشی، یعنی اگر داستانی باشه که به عنوان داستان قابل خوندن باشه من تو این پادکست میخونم، ولی اگر سایکوآنالیسیس باشه یا تحلیل روانی رفتار و کردار خودتون و دیگران، من پیشنهاد میدم اینو در قالب پادکست یا وبلاگ یا هر کانال محتوایی که خودتون دارین منتشر بکنین و اجازه بدین تو این پادکست فقط سایکوآنالیسیس من، یعنی فقط تحلیل های روانی من گفته بشه و داستان های من به اضافه داستان های شما. یک موضوع دیگه هم که تو پادکست های قبلی مطرح شده بود و اون موضوع نارضایتی فرزندان از به دنیا اومدنشون و تصمیم پدر مادرشون برای بچه دار شدن بود رو یکی دوتا از مخاطبین پیگیری کردن و نتیجه این شد که من تو این هفته قراره یک گفتگوی 3-4 نفره داشته باشم با این دوستان که این رو به عنوان یه پادکست جانبی خارج از چارچوب این پادکست شاید آخر این هفته، یعنی امیدوارم که آخر این هفته منتشر بکنم. تا هفته بعد، خداحافظ.